سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران و استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر لکزایی. انشاءالله امروز با جمع بندی گفتار اول تا ششم تفسیر سوره مبارکه براءت در خدمت استاد محترم هستیم. استاد میکروفونتون فعال هست، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم محضر همه شما حاضران در جلسه و همینطور کسانی که بعداً صوت این جلسات رو گوش خواهند داد. همطور که مستحضر هستید، امروز روز 13 آبان هست، روز مبارزه با استکبار و مناسبت‌های مهمی هم داره. در همین 13 آبان بود که در سال 1343 امام راحل عظیم‌الشأن رحمت الله علیه به دستور امریکایی‌ها از ایران تبعید شد به ترکیه و همینطور در همین 13 آبان بود که تعدادی از دانش آموزان در تهران به خاک و خون کشیده شدند توسط رژیم صفاک پهلوی و همینطور 13 آبان بود که توسط دانشجویان پیرو خط امام رحمت الله علیه لانه جاسوسی امریکا به تسخیر در آمد. ما روز 13 آبان رو گرامی می‌داریم و خدا رو شکر میکنیم که به ما توفیق داده در عصر و زمانی زندگی بکنیم که تجلی توحید و مبارزه با طاغوت که پیام همه انبیای الهی به انسانها بوده از ظهور و بروز بیشتری برخوردار هست. همطور که فرمودن، بحث امروز ما بحث دشمنشناسی و مناسبات جامعه اسلامی با بیگانگان و کفار هست. در جلسه امروز که جلسه اول از این بحث هست، گفتار اول تا ششم رو انشاءالله مورد تأمل و تدبر قرار خواهیم داد. در جلسه بعدی گفتار هفتم تا سیزدهم و جلسه بعدتر سوره ممتحنه. اینها مجموعه مباحثی هست که هم بحث دشمنشناسی درشون خیلی پررنگ بحث شده و هم مناسبات جامعه اسلامی با بیگانگان و کفار. خب سوره براءت از سوره هایی هست که واجد دکترین امنیتی اسلام هست، چون بحث دوست و دشمن در این سوره تعریف شده. البته تمرکز سوره بر بحث دشمنان و انواع دشمنان هست. در فصل اول مباحث مربوط به مشرکان مطرح شده که بحث مشرکان رو از آیه یکم داریم تا آیه 28، یعنی تا پایان آیه 28 بحث مشرکان هست و گونه های دشمنی مشرکان با جامعه اسلامی. البته آیاتش رو که خواهیم خوند اونجا ملاحظه می‌فرمایید که مرتب بحث توبه و بازگشت به خدا مطرح شده، یعنی رویکرد این آیات رویکرد تنبه و بیداری و دعوت مشرکان به اسلام هست. حتی این بحث مطرح شده که اگر مشرکی به دنبال تحقیق در اسلام بود، شما به او اجازه بدید، فرصت بدید بیاد کشور شما، شهر شما، منطقه شما، اونجا مباحثی رو که درباره اسلام لازم داره در اختیارش قرار بدید و بعد هم کمک بکنید که با امنیت کامل برگرده به شهر و دیار خودش و با تحقیق تصمیم بگیره که میخواد مسلمان بشه یا خیر. فصل دوم بحث اهل کتاب هست و توضیح داده دشمنی های برخی از اهل کتاب با مسلمین رو، که این هم از آیه 29 سوره توبه شروع شده تا پایان آیه 37. البته خب بعضی از این آیات در این تفسیر چون تفسیرشون به دست نیامده، یعنی نوار اون جلسات به دست نیامده، توی این کتاب تفسیر سوره توبه خب موجود نیست تفسیرش. فصل سوم مربوط به منافقان میشه که جهت اطلاع عرض میکنم که سوره توبه سوره ای هست که به تفصیل به بحث منافقان پرداخته. سوره منافقان هم به بحث نفاق پرداخته ولی اون خیلی مختصره، یا بعضی از سوره های دیگه هم به بحث نفاق پرداختن ولی خیلی مختصره، اما بیش از 100 آیه در سوره توبه به بحث منافقان پرداخته و همینطور انواع منافقان در این سوره 7 نوع و 7 تیپ از منافقان ذکر شدن و یه بحث خیلی ریز و جزئی در واقع راجع به منافقان در این سوره مطرح شد. خب این سوره طبق نقلی آخرین سوره نازل شده بر رسول مکرم اسلام هست یا از آخرین سوره ها، یعنی در میان سوره های بلند خب یه اختلافی هست، بعضی ها فرمودن که سوره مائده آخرین سوره هست، بعضی ها فرمودن سوره براءت یا توبه از آخرین سوره ها هست، در سوره های کوچک هم که سوره نصر هست. به هر حال این که جزء آخرین سوره ها هست درش تردیدی نیست. بعد از ماجرای فتح مکه و بعد از فتح مکه مستحضرید که بحث جنگ های دیگری اتفاق افتاد تا پیامبر که برگشتن مدینه بحث جنگ تبوک آمد و خود حضرت با یه لشکر 30,000 نفره ای رفتن به سمت مرزهای امپراتوری روم. البته درگیری خاصی ایجاد نشد ولی با توجه به گزارشاتی که آمده بود که امپراتوری روم در صدد تدارک حمله به دولت نوپای اسلامی هست، بحث جنگ تبوک مطرح شد و اقدام شد در اون جهت. یه مقدار درباره فضای این سوره، فضای نزول این سوره من باید خدمتتون مباحثی رو مطرح بکنم تا اینکه وقتی آیات رو میخونیم در فهم آیات دچار مشکل نشیم. خب چند تا سرفصل تاریخی رو باید بلد باشیم. پس اول این هست که همطور که مستحضر هستید در سال ششم هجرت یک صلحی امضا شد میان رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و مشرکان مکه به نام صلح حدیبیه، که از این صلح حدیبیه در سوره فتح یاد شده. خب طبق صلح حدیبیه قرار شد که 10 سال ترک مخاصمه صورت بگیره بین پیامبر و مشرکان، اما مشرکین نقض پیمان کردن و چون اونها نقض پیمان کردن رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله در سال 8 هجرت با سپاهی 10,000 نفره به سمت مکه رفتن و مکه رو فتح کردن. البته یک فتح اعجاب انگیز بود که در تاریخ فتوحات جهان چون نمونهی ظاهرن میگن ثبت نشده، چون پیامبر مکه رو به گونهی فتحش رو تدبیر کردن که خون ریزی اتفاق نیفته، کسانی کشته نشوند و همینطور این جنگ اسیر و غنیمت هم نداشت، یعنی با مسالمت در واقع مکه فتح شد. اقداماتی که پیامبر صلی الله علیه و آله انجام داده بود، تدابیری که کرده بود، باعث ترس و وحشت مشرکین شد، مخصوصا رئیس اونها ابو سفیان. و اینها وقتی که با سپاه عظیم پیامبر صلی الله علیه و آله مواجه شدن، فرو ریختن به لحاظ درونی و تسلیم شدن. خب غنی اسیر نداشت به خاطر اینکه پیامبر فرمودن انتم الطلقا، شما همه آزاد هستید. غنیمت هم نداشت، جنگی در واقع در نگرفته بود، اینا تسلیم شده بودند. خب اینا که تسلیم شدن اکثرا اسلام آوردن، حالا هرچند که بعضی ها اسلامشون ظاهری بود و علارغم بدی های زیادی که در حق رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمانان کرده بودن، پیامبر اینها رو بخشید، یعنی در صدد مجازات اینها بر نیامد. چون با توجه به اینکه اینها 13 سال قبلن که پیغمبر در مکه مشغول دعوت مشرکان به اسلام بود، هم پیامبر رو هم مسلمون ها رو خیلی مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار داده بودن. بعضی از مسلمون ها رو شهید کرده بودن، مثل پدر و مادر عمار یاسر و یا مثل به اصطلاح بلال، کسانی رو به هر حال اینا شکنجه کرده بودن، اما پیامبر اینها رو بخشیدن. کار بعد دومی که اینا مرتکب شده بودن این بود که پیامبر رو میخواستن به شهادت برسونن، که خب پیامبر با لطف الهی و امداد الهی تونستن از مکه جان سالم به در ببرن، برن مدینه. و بعد هم همطور مسلمون ها، بعد هم جنگ هایی که در مدتی که پیامبر و مسلمون ها در مدینه بودن، اینها بر اونها تحمیل کردن، جنگ بدر، جنگ احد و از همه خطرناکتر جنگ احزاب بود که در سوره احزاب ماجرای اون به تفصیل آمده، که اینها رفته بودن که پرونده اسلام مسلمان ها رو ببندن، اما با لطف و نصرت الهی ناکام ماندن. خب باز هم که بعد از اون هم که پیامبر در عمره که آمد راش ندادن، همین که سال ششم هجرت منتهی شد به صلح حدیبیه، بعد هم که پیمان شکنی کردن، دوباره این پیمان صلح رو به اصطلاح نقض کردن. حالا در یه همچین شرایطی سال هشتم هجرت مکه فتح شده و باز پیغمبر اینها رو میبخشه، و البته بخش عمده اینها هم عرض کردیم که اسلام آوردن. اما یک اقلیتی از مشرکان مونده بودن که اینها اسلام نیاوردن، و بعضی از همینها در ادامه همچنان به دشمنی با اسلام، پیامبر و مسلمانان ادامه میدادند تا نوبت رسید به حج سال نهم هجرت، یعنی سال بعد از فتح مکه. خب در حج سال نهم این اقلیت مشرک هم آمده بودند، چون اونها هم خدا رو قبول داشتن، ولی خب بت‌ها رو هم قبول داشتن، هرچند بوتهاد به ساتشون جمع شده بود، ولی یک اقلیتی که خب تعدادشون هم خیلی کم بوده، اینها همچنان، مخصوصا اینایی که حالا دوروبر شاید بعضی ها بودن، بر اساس همون فرهنگ خودشون دوباره آمده بودن که حج به جا بیارن. و خب حجشون یه حج انحرافی بود و در بخش‌های عمده فاصله گرفته بود از اون حج ابراهیمی. اینجا بود که سوره براءت نازل شد یا سوره توبه، که حالا اشاره خواهم کرد به این اسمها. و چنان که در تاریخ هم آمده، در تفاسیر هم آمده، رسول مکرم اسلام، البته نه همه سوره توبه، آیات اول این سوره آمد، اینها رو پیامبر دادن به ابوبکر و گفتن که شما این رو در ایام حج روز عید قربان برای مردم بخوان. اما بعد از اون جبرئیل امین بر پیامبر نازل شد و فرمودن که خدای متعال می‌فرماید این آیات رو، این آیات اعلام براءت رو یا خود شما باید بخونی یا کسی که مثل شما هست، از شما هست. که اینجا بود که رسول مکرم اسلام امیرالمومنین علی علیه السلام رو فرستادن که برن و این مأموریت رو انجام بدن. این آیات در یه همچین فضایی نازل شده و خدای متعال اینجا اعلام میکنه طبق این آیات که مشرکان باید بدانند، یعنی اون اقلیتی از مشرکان که همچنان در سرزمین مکه و اطراف مکه موندن و میخوان بیان حج هم انجام بدن، اینها باید بدانند که به خاطر نقض عهدهای فراوانی که دارند و به خاطر توطئه ها و اقداماتی که علیه اسلام و مسلمانان می کنند، اسلام و دولت اسلامی و جامعه اسلامی میخواد مسیر خودش رو از اینها جدا بکنه، میخواد از اینها جدا بشه و پیمانهایی رو که با اینها داشته، با توجه به اینکه اینها اهل پیمان نگه داشتن نیستن، اسلام ملغا میکنه و 4 ماه هم به اینها فرصت میده که بیاندیشن و بعد از 4 ماه یک مسیر این هست که دعوت میکنه اینها رو که اسلام بیارن، اما اگر نخواستن که اسلام بیارن در منطقه مسجد الحرام، در منطقه حرم، اینها نمیتونن زندگی بکنن و از این پس ورود به مسجد الحرام و دخالت در امور مسجد الحرام و آمدن به این بهانه که میخواییم حج به جا بیاریم، کلن ورود مشرک به مسجد الحرام منطقه حرم ممنوعه توی یه همچین فضایی. و در ضمن گفته میشه که اگر از این فرصت 4 ماهه بخواید سوء استفاده بکنید و توطئه‌هایی رو سازماندهی بکنید یا لشکریانی رو بخواید، گروه‌هایی رو فراهم کنید که با اسلام و مسلمان ها بجنگن، بعد بدانید که شما نمیتوانید بر خدا پیروز بشوید. شما قدرت مواجهه با خدا و رسولش رو ندارید. این فضای کلی بحث. حالا من آیات رو انشالله میخونم، منتها قبل از ورود به آیات خدمتتون بگم که اسم این سوره، این سوره اسمهای زیادی داره، از جمله نامهایی که برای این سوره ذکر شده همین بحث براءت هست. براءت یعنی فاصله گرفتن، از برعه هست به معنای جدایی انداختن، فاصله انداختن. به لحاظ لغوی میگن وقتی که کسی بیماره و به صحت میرسه، این از بیماری میگن جدا شد. اینجا این کلمه رو عرب به کار میبره. یا وقتی کسی از کسی طلبی داره، این میره طلب خودش رو میگیره، اون فرد بدهکار که طلب رو، طلب اون طلبکار رو پرداخت میکنه، اون میگه من بری ذمه شدم، یعنی قرضی رو که از من میخواستی دادم به شما، در واقع این جدا شد از اون قرض. یا فرد وقتی که از جرم دور هست میگیم که ایشون بری ذمه هست، مثلا میگیم اصالت البراءه جاری میکنیم، یعنی در مورد افراد اصل اینه که پاک باشن، جرمی مرتکب نشده باشن. اما گاهی به بیزاری ما براءت رو ترجمه میکنیم. این در برخی موارد این فاصله انداختن و جدا کردن ملازم با بیزاری هم هست. مثلا وقتی یک فردی رو در نظر میگیریم که از دیگری نفرت پیدا میکنه، از اون خوشش نمیاد، از اون جدا میشه، این براءت میگیم. اینجا براءت یه جور بیزاری هم درش هست، یعنی این از اون فاصله گرفت، از اون جدا شد، ولی دلیلش اینه که این از سبک زندگی و از عقاید و افکار او خوشش نمیاد. پس در واقع براءت، اعلام براءت خدا و رسول از مشرکان پیمان شکن و اینکه دیگه ما نمیخوایم با شما پیمانی داشته باشیم، یعنی اینکه جامعه ما از شما جداست، سبک زندگی ما از شما جداست، شما دیگه نمیتونید قاطی ما باشید و بیایید تو مسجد الحرام و یه کارهایی انجام بدید و اسمش رو بگذارید مثلا حج و از اینجور حرفها. اما این سوره، سوره توبه هم هست، به خاطر اینکه بارها و بارها در این سوره از این دشمنان دعوت شده که توبه کنن، برگردن از این مسیر اشتباهی که در پیش گرفتن، و مرتب در این سوره تأکید میشه که اگه توبه کنید، اگه پشیمون بشید، اگه برگردید از این راه نادرست، خدا شما رو میپذیره و خدا شما رو در آغوش میگیره. به این سوره فاضحه هم گفته شده. فاضحه یعنی افشاگر. چرا؟ به خاطر اینکه در این سوره دشمنان اسلام افشا شدن، مخصوصا منافقین افشا شدن. این سوره اسمهای دیگری هم داره که هر کدوم به یک مناسبتی نامگذاری شده که در متن تفسیر شما اینها رو ملاحظه فرمودید. خب حالا با توجه به این توضیحاتی که عرض کردم، ما فصل اول این سوره رو، بخشش رو میخونیم، یعنی سیاق اولش رو که آیه 1 تا 16 به نظرم هست، اینها رو اگر فرصت بکنیم انشاءالله، هرچند آیات زیاد هست و وقتی که ما داریم کمه، ولی به حول قوه الهی شروع میکنیم ببینیم چقدرش رو میرسیم. مخصوصا آیات اول این سوره، شاید 10 تا آیه اول و توی اونها مثلا 5-6 تا آیه اول، 5 تا آیه اول، یکم دقت بیشتری میخواد که اگر انشاءالله دقت بفرمایید گمان میکنم که مشکل خاصی نباشه، چون تفسیر این آیات و حتی ترجمه این آیات و تبیین این آیات درش خیلی اختلاف فهم هست و گاهی هم برای بعضی های شبهاتی اینجا ایجاد شده که ناشی از همین عدم توجه به فضای نزول سوره و بعضی وقتا عدم دقت در ترجمه و تدبر در آیات این سوره مبارک هست. خب این که چرا این سوره با بسم الله شروع نشده، این هم باز 2 تا تحلیل عمده شده. ادهی تو بعضی روایات هم البته هست گفتن که چون این سوره در واقع ادامه سوره انفال هست، بسم الله نداره، که در همین تفسیر هم مقام معظم رهبری از قول علامه طباطبایی این رأی رو ذکر فرمودن. اما رأی دوم این هست که چون این سوره با براءت شروع شده، بسم الله نداره. در واقع این سوره، سوره برخورد قاطع با دشمنان اسلام هست و اینجا دیگه صحبت از رحمانیت و رحیمیت شاید موضوعیت نداشته باشه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. براءتم من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. اگر در محضر قرآن کریم هستید، قرآن رو باز کنید و ملاحظه بفرمایید. من هم یه صفحه اینجا سعی میکنم براتون به اشتراک بگذارم. نمیدونم شما الان این صفحه رو که من به اشتراک گذاشتم میبینید یا نه. بله، اگه بتونم اینجا سوره توبه رو براتون بیارم. بله، اینجا هم از این تصویر هم میتونید ببینید. بله، آیات رو که ملاحظه میفرمید. بسیار میفرمد که براءت من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. خب این من و الا رو توجه داشته باشید که درست معنا کنیم. یکی هم خود براءتونه از نظر صرفی و نحوی. براءتون فرمودن که خبر مبتدای محذوف هست، یعنی هاذهی براءتون، این اعلام جدایی و براءت و بیزاری هست. این اعلامیه در واقع اعلامیه انحلال اون عهد و پیمانی هست که بین مسلمان‌ها و مشرکین بسته شده. این رو کی داره اعلام میکنه؟ خدا و رسولش اعلام میکنن و نه، سوره توبه هست دیگه. این رو خدا و رسولش اعلام میکنن به چه کسانی؟ به کسانی که با مسلمان‌ها از مشرکین پیمان داشتن. پس براءت من الله یعنی هاذهی براءت من الله. این آیاتی که خونده میشه اعلام براءت از جانب خدای متعال و رسولش هست به کسانی که پیمان بسته شده بود با اونها از مشرکین. خب چی هست حالا؟ محتوای این پیام چیه؟ محتوای این براءت، بیزاری، جدایی چیه؟ میفرماید فسیحو فی الارض اربعت اشهر. سیحو از همون سیاحته، سیاحت کنید در زمین، سیر کنید در زمین، اربعت اشهر چهار ماه. وعلمو و بدانید انکم. خب اگر این صفحه من برای شما نیامده، شما زحمت بکشید سوره براءت رو بیارید دیگه. حالا من شاید تلاشم، بله تلاش توام با توفیقی نبود، حالا یه بار دیگه تلاش میکنم اگر درست شد. فکر کنم این دفعه درست شده باشه احتمالا. بله پس یه بار دیگه معنا میکنیم. براءت من الله یعنی هاذهی براءت من الله، این اعلام بیزاری است، اعلام جدایی است، اعلام فسخ قرارداد هست، اعلام فسخ پیمان هست بین خدا و رسول با مشرکان. عهد و پیمان هایی که بوده، این اعلام براءت از جانب خدا و رسول داره صورت میگیره. به کی؟ به اون کسانی که عهد و پیمان بسته بودید شما مسلمان ها با اونها از مشرکین. خب مفاد این اعلامیه چیه؟ یک، فسیحو فی الارض، شما سیاحت کنید در زمین، اهل گردشید، بگردید. خلاصه منظور تا چهار ماه شما آزاد هستید. فسیحو فی الارض اربعت اشهر، تا چهار ماه. قانون منع ورود مشرکان به مسجد الحرام، مکه، اینها به تعویق میفته. شما تا چهار ماه سیاحت بکنید در زمین. فی الارض اینجا یعنی همون مکه و اطراف مکه، و چون الف لام آمده الف لام عهد. و علمو بدانید انکم غیر معجز الله. ما چهار ماه داریم به شما آزادی میدیم، از الان اعلام میکنیم که به خاطر بدعهدی هایی که شما داشتید، با توجه به اون فضایی که من عرض کردم، به خاطر اون بدعهدی هایی که شما داشتید، پیمانی که با ما مسلمان ها داشتید، خدا و رسول اعلام میکنن که این پیمان ملغا میشود. اما حالا پیمان ملغا شد، ما نمیایم الان یقه شما رو بگیریم، الان فعلا با شما برخورد نمیکنیم. چهار ماه به شما آزادی میدیم که شما توی این چهار ماه فکر کنید، تصمیم بگیرید. اگه اسلام آوردید، که حالا در ادامه میفرماید که خب شما میشید جز جامعه اسلامی، اما اگر اسلام نیاوردید دیگه نمیتونید در منطقه حرم زندگی بکنید. این منطقه مخصوص مسلمان ها هست، شما نمیتونید و در واقع از فضای مسجد الحرام استفاده کنید. از این پس نمیتونید بیایید به عنوان مراسم عمره یا مثلا در سالهای آینده به عنوان حج، شما نمیتونید وارد مسجد الحرام بشید. اما مسئله اینه که اگرم خواستید توی این 4 ماه برید عده‌ای جمع کنید، یه نیروهایی جمع کنید برای اینکه به جنگ مسلمان ها بیایید، این رو داره بهشون هشدار میده. و اعلموا انکم غیر معجز الله، بدانید که شما هرچی هم عده و عده جمع کنید خدا رو نمیتونید عاجز بکنید، خدا رو نمیتونید از پا در بیارید. و ان الله مخزی الکافرین، خدای متعال کافران را خار میکند. قدرت خدا قابل مقایسه با قدرت انسان نیست. و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر. خب این اعلانی است از طرف خدا و رسولش، همون اعلامیه رو حالا داره بیان میکنه، اعلامی است از طرف خدا و رسولش به مردم، الی الناس، به مردم، یوم الحج الاکبر. الی الناس وقتی در قرآن شما جاهایی که کلمه ناس رو میخوانید و ناس میاد، در واقع به خاطر اون بحث شمولش نسبت به مشرکان هست، یعنی چون اینجا این مخاطب این اعلامیه مشرکان هستن، داره به اونها اعلام میشه، لذا کلمه ناس رو استفاده کرده. در روز حج اکبر، حج اکبر در برابر حج اصغر هست، منظور از حج اصغر عمره هست، حج اکبر که خب حج تمتع، قران و یا افراد، 3 صورت داره حج اکبر. یوم الحج الاکبر یعنی روز عید قربان، پس خود حج اکبر معلوم شد یعنی عمره نیست بلکه حجه، منتها حج که اون حجی که روز عید قربان داره یا تمتع یا قران یا افراد. خب این اعلامیه چیه؟ اعلامیه اینه ان الله بری من المشرکین و رسوله، مردم بدانید، همه بدانید که خدا از خدا و رسولش از مشرکان براءت میجویند. این و رسوله رو ما عطف میکنیم به الله، ان الله و رسوله، بعضی هم و رسوله خوندن، اونم درسته دیگه، اگه رسوله باشه عطف به محل الله هست، چون الله الان شده اسم انه ولی در اصل مبتدا بوده دیگه، اگه رسوله باشه به محلش میشه، رسوله باشه به ظاهرش میشه دیگه، منتها و رسولهی غلطه ها، یعنی معناش کفرآمیز میشه دیگه. این داستان مشهوره دیگه، حتما توی ادبیات عرب اون کسانی که خوندن این داستان رو شنیدن که جناب ابوالاسود دوعلی، این که امیرالمومنین علی علیه السلام بهش صرف و نحو رو یاد دادن و گفتن شما این دانش رو پیگیری بکن، به خاطر این بود که از کنار خانه‌ای رد می‌شدن و شنیدن که کسی این عبارت رو اینجوری می‌خوند، که یعنی به کسر رسولهی می‌خوند، که خب معناش ناجور میشه دیگه، چون در اون صورت عطف به مشرکین میشه. پس ان الله بری من المشرکین و رسوله، خدا و رسولش از مشرکان براءت میجویند. خب حالا راهکار چیه؟ بخشیشو در تیتر مطلب گفت که 4 ماه اینا فرصت دارن بنشینن فکر کنن، اما اینجا دوباره مطلب رو بازتر کرده دیگه، میفرماید فئن تبتم. ببینید اینجا توبه مطرح شد، اولین باری که توبه مطرح میشه تو همین آیه 3 هست، فَإِن تُبْتُمْ، اگر شما مشرکان توبه کنید، دست بردارید از شرک، به دامن اسلام بیایید، فهو خیر لکم، این برای شما بهتره. این بهتره البته تعبیر خوبی نیست، اینجا خیر به معنای افعال تفضیلی نداره، این برای شما خوب است، اینجوری باید بگیم، فهو خیر لکم، این کار برای شما عالیه. اما به این تولیتو، اگر اعراض کردید، اگر اعراض کردید یعنی به شرک خودتون ادامه دادید، دعوت اسلام رو قبول نکردید و خواستید که عده و عده‌ای جمع کنید علیه پیامبر و دولت اسلامی، همون مطلبی رو که تو آیه دو گفته بود اینجا تکرار میکنه، فعلمو انکم غیر معجز الله، اینجا هم داشت توی آیه دو، اینجا هم داشت وعلمو انکم غیر معجز الله، اینجا هم دوباره همون تکرار شده، بدانید که شما نمیتوانید خدا را از پا در بیاورید. و بعد هم میفرماید که و بشر الذین کفروا بعذاب علیم، ای پیامبر بشارت بده کسانی را که کافر شده اند، کسانی را که بر شرک خودشون اصرار میورزن، اینها رو مژده بده به عذاب دردناک. خب یک مطلبی اینجا فرمودن که این بشر، بشارت بده، بشارت مستعذری دیگه، برای خبر خوبه که وقتی بشارت هم بشارت میگن به خاطر اینکه وقتی شما به کسی خبر خوبی میدید، خوشحالی رو در بشره، پوست و چهرش میتونید ببینید. و بشر الذین کفروا بعذاب علیم، بشارت بده کسانی رو که کافر شدن به عذاب دردناک. خب این مایه ناراحتیه دیگه، پس این چرا گفته بشر؟ فرمودن که این تعبیر یه تعبیر استهزائیه، تعبیر تحقیرآمیزه. خب یک استثناء میکنه حالا از اون اعلام براءت، الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. در بالا، یعنی توی این دو تا آیه‌ای که قبل از این خوندیم، چون آیه اول که اصل اعلام براءت بود، آیه دو هم و اذان من الله دوباره همون اعلام براءت بود، مطلبی که تا اینجا اومد چی بود؟ مطلبی که تا اینجا اومد خلاصش این بود که خدا و رسول مطلبشون اینه جامعه اسلامی بعد از جامعه شرک فاصله بگیره، لازمش هم اینه که مشرکین که پیمان داشتن با مسلمان ها دیگه پیمانشون باطل اعلام میشه، منحل اعلام میشه، و اینها دو تا راه در پیش دارن، یا توبه میکنن اسلام میارن میشن جزء جامعه اسلامی، یا 4 ماه فرصت دارن که از مکه برن. خب حالا اینجا یه استثناء قائل میشه، میگه مگر اون مشرکانی که با شما عهد و پیمان داشتن و این نکات رو رعایت کردن، 1 لم ينقصوكم شيئا، اینا از این عهد و پیمانی که با شما داشتن هیچ کم نگذاشتن، یعنی عهد و پیمانشون رو نشکستن. این خیلی نکته مهمیه، ما از این میفهمیم که اون مشرکینی رو که داره پیمانش رو با اونها لغو میکنه، اون مشرکینی هن که پیمان شکنی کردن، هی نقض پیمان کردن. 2 ولم یظاهروا علیکم احدن، مشرکانی که 1 از عهد و پیمانشون کم نذاشتن، 2 ویژگی دوم، مشرکانی که علیه شما به هیچ کس کمک نکردن، لم یظاهروا یعنی هیچ پشتیبانی، هیچ کمکی به ضرر شما به کسی نرسوندن، اینا رو نه، اینا لازم، اینا معاهدتون رو حفظ کنید، فاتموا الیهم عهدهم الى مدتهم، با این دسته از مشرکان عهد و پیمان خودتون رو حفظ کنید تا زمانی که مدتش برسه. یعنی مثلا اگه 2 سال دیگه مونده که پیمانشون هنوز وقت داره، این در صورتی که پیمانش رو رعایت کرده، نقض پیمان نداشته، به دشمنان شما کمک نکرده، این مشکلی نداره، تا پایان مدت عهد و پیمان خودش میتونه پیمانش حفظ بشه. بعد هم تاکید میکنه ان الله یحب المتقین، مؤمنین، مسلمان ها، بدانید که خدا با تقوایان را دوست دارد. یعنی خدای نکرده یه وقت اینجا بی تقوایی نکنید، بگید حالا این مشرکه، ما اینایی هم که پیمانشون را رعایت کردن و دست به تقویت دشمنان ما نزدن، با دشمنان ما هم پیمان نشدن، ما بیاییم پیمان اینها رو هم نقض بکنیم، حالا ما قدرت داریم پیمان اینها رو نقض کنیم. نه، این کار رو نکنید. پس تا آیه 4 چی شد؟ من تأکید میکنم برای اینکه بحث یک کمی حساسه. تا اینجا چیزی که فهمیدیم این بود، مشرکینی که علی رغم فتح مکه و پیروزی پیامبر و مسلمون ها اینا تو منطقه مونده بودن، این مشرکین دو گروه شدن. یه عده کسانی که مرتب نقض پیمان میکردن، مرتب علیه جامعه اسلامی اقدام میکردن، اینها رو آیه میفرماید که عهد و پیمان شما هم دیگه با اینها باطل. چرا؟ چون اینها عهد و پیمان سرشون نمیشه. اینها 4 ماه فرصت دارن که تعیین تکلیف بشن. البته تو 4 ماه آزادن، هر جا میخوان برن بیان آزادن، اما بعد از 4 ماه اگه بخوان مشرک باشن دیگه نمیتونن اینجا بمونن. اگه بمونن باید، حالا میگه، اگه موندن باید با اینا برخورد بکنید، اینا رو دستگیر میکنید، زندانی میکنید، مجازات میکنید، با توجه به جرائمی که مرتکب شدن نسبت بهشون اقدام میکنید. چون قانون اینه که 4 ماه اگه اسلام نیاوردن از اینجا برن دیگه. حالا اگه موندن تخلف کردن دیگه، به اضافه که قبلا هم پیمان شکنی کردن. اما اون مشرکانی که پیمان شکنی نکردن و با دشمنان هم پیمان نشدن، اینا میمونن تا زمانی که معاهدهشون به طور طبیعی به پایان برسه. هر وقت که معاهدهشون به طور طبیعی به پایان رسید، اونگاه باید دولت اسلامی درباره اینها فکری بکنه. اما آیه 5 می‌فرماید فاذن سلخ الاشهر الحرم، ان سلخ یعنی به پایان رسید. وقتی که این ماهای حرامی که این بالا گفتیم، این بالا آیه 2 فرمود فسیحو فی الارض 4 اشهر، از روز عید قربان 4 ماه به اینها مهلت داد دیگه. این اشهر حرم منظور همین 4 ماه ها. اینجا یکی از جاهایی که بعضی ها اشتباه کردن، گفتن این اشهر و حرم یعنی ماهای حرام. خب اگه ماهای حرام باشه که کلن بحث به هم میریزه، چون ماهای حرام از قبل از این شروع شده دیگه، در حالی که اینجا تو آیه 2 فرمود که شما از الان 4 ماه فرصت دارید. از روز عید قربان بهشون گفت که شما 4 ماه فرصت دارید که فکر بکنید، بیندیشید و تصمیم بگیرید. پس این اشهر و حرمی که تو آیه 5 آمده، یعنی همین 4 ماهی که اینجا آمده بود، در آیه 2 آمده بود. دارم دیدگاه تفسیری حضرت آقا رو خدمت شما میگم. وقتی که این 4 ماه به پایان رسید، خب اگه اینا مشرک موندن، فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، این مشرکان پیمان شکن دشمن رو هر جا یافتید مجازاتشون کنید. چرا؟ چون اینها هم نقض پیمان کردن مرتب، هم دارن دشمنی میکنن علیه اسلام و جامعه اسلامی، هم با دشمنان شما دستشون توی کاسه هست، همین قانون 4 ماه رو که گفتید دوباره رعایت نکردن. اینا قرار بود 4 ماه فرصت شما دادید به اینها که تو 4 ماه فکر بکنن و تصمیم بگیرن. و خذوهم، دستگیرشون کنید، و احصروهم، اگه جایی رفتن پناه بردن محاصرهشون کنید، و قعدوا لهم کل مرصد، هر مرصدی رو، هر کمینگاهی که میتونید بر سر راه اینها بنشینید، تا اینا رو، چون دشمن شما هستن دیگه، هیچ کسی یه دشمن رو نمیذاره آزاد در سرزمینش بچرخه. جامعه اسلامی شده اینجا، اینا هم دارن علیه شما اقدام میکنن، مرزهاتون رو حفاظت بکنید، محلهای ورود و خروج شهر رو حفاظت بکنید، نگذارید که اینها به توطئه‌های خودشون علیه شما ادامه بدن. اما باز جالبه که راه رو باز میذاره، فانتابو، اما بازم اگه اینا تصمیم به توبه گرفتن، گفتن که اشتباه کردیم، دیگه علیه شما اقدام نمی کنیم و اومدن اهل ایمان شدن، گفتن اسلام میاریم. فانتابو، اما اگه اینها توبه، ببینید بار دومه که الان بحث توبه شده، یکی در آیه سوم اینجا بود فانتوبتم فهو خیر لکم، خطاب به خود مشرکین بود، اینجا خطاب به مسلمان هاست. فانتابو، مسلمان ها حواستون باشه، اگه اینا توبه کردن، یعنی رفتید که دستگیرشون کنید، میگه من توبه کردم و اقام الصلات، نماز رو برپا داشتن و آتو الزکات، اینها دست به جیب شدن، اهل زکات شدن، فخلوا سبیله، راهشون رو باز بگذارید، دیگه مزاحمشون نشید، آزادشون بگذارید. خلوا سبیله، سبیل که راه، خلو یعنی خلوت کنید راهشون رو، یعنی از سر راهشون برید کنار، بگو شما آزادید. بسیار خوب. خب نسبت به گذشتهشون چی؟ میفرماید ان الله غفور و رحیم، خدا و آمرزنده مهربانه دیگه، اینا وقتی که توبه کردن و گذشتهشون هم جبران کردن و اهل اقامه صلات و ایتای زکات شدن، خب خداوند اینها رو میبخشه. خب حالا اینجا یه بحثی میشه که حالا این نمیاد الان اسلام بیاره، یه چیزی میگه، یه پیشنهادی به ما میده، میگه که ببخشید مثلا لحظه منو مثلا دستگیر نکنید، نکشید. میگیم چیه؟ میگه که من راستش هنوز برام حقانیت اسلام روشن نشده، من میخوام که درباره اسلام تحقیق بکنم، هنوز این 4 ماهی که شما گفتید کم بود. خب یا به طور کلی از این مشرکی با شما مواجه شده، آمده میگه که من اومدم راجع به اسلام تحقیق بکنم، اینو چی کار باید بکنی؟ خیلی این آیه جالبه ها، از آیات فوق‌العاده هست، یعنی با هم، یعنی شما روح سوره براءت رو وقتی دقت میکنید ببینید همش داره فرصت سازی میکنه که بلکه همین تکوتوکی از مشرکین هم که موندن، چون به لحاظ تاریخی نمیدونم مطالعه فرمودید یا نه، به لحاظ تاریخی اینجور چیز رو ما نداریم که حالا بعد از نازل شدن سوره توبه مثلا در مکه یه قتلی از این حیث اتفاق افتاده باشه یا آدمایی رو دستگیر کرده باشن، نه، با همین تبلیغ و با همین فضایی که درست شد و اینکه اعلام شد که دیگه ورود مشرکین به مسجد الحرام ممنوعه، اونا دیگه در مدیریت مسجد، در تعمیر مسجد نمیتونن اگه مشرک باشن نقشی ایفا بکنن، دیگه این قصه ها کلن جمع شد، حل شد. اما این آیه، خب آیات قرآن کلن همیشگیه دیگه، مخصوص صدر اسلام که نبوده، اینا امروز هم هست دیگه، یعنی همین قوانین امروز هم حاکم، حالا درباره مکه دیگه، یعنی الان مشرک نمیتونه بره وارد حرم بشه که ممنوع طبق همین آیات. اما این آیه 6 آیه بین المللیه در باب تبلیغ اسلام و نحوه مواجهه مبلغان مسلمان با مشرکان و نحوه مواجهه دولت اسلامی با مشرکان و نحوه مواجهه حوزه‌های علمیه با مشرکان. می‌فرماید که و ان احد من المشرکین استجارک فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. خوب دقت بفرمایید، اگر یکی از این مشرکان استجارک، از تو طلب پناهندگی کرد، فرصت خواست از شما که به من فرصت بدید، به من امان بدید تا من درباره اسلام تحقیق بکنم، ببینم خدا چی فرمودن، فاجر رو شما بهش امان بدید. اصطلاحا امروز مثلا یه طرف از یه کشور دیگه میخواد بیاد، بحث ویزا گرفتن و ایناست دیگه، آمد سفارت مثلا جمهوری اسلامی که من یه آدم غیر مسلمانم، میخوام درباره اسلام تحقیق بکنم، شما من ویزا بدید، من میخوام برم ایران، مثلا شهر مقدس قم یا مشهد، جایی که حوزه های علمی است، راجع به اسلام تحقیق بکنم، میخوام ببینم شاید اسلام بر حق باشه، من اسلام بیارم. میفرماید فجر هو، شما به این امان بدید، به این اجازه بدید، پناه بدید بهش. برای چی؟ حتی یسمع کلام الله، تا این بشنوه کلام الله را. کلام الله چیه؟ قرآن کریمه، کلام الله ها، نه کلام رسول. اینکه بعضی ها اومدن گفتن که قرآن رویای رسولانه هست، خب طبق همین آیه حرف نادرستیه دیگه. داره اینجا میگه حتی یسمع کلام الله، بهش پناه بدید، امان بدید، تا بیاد بشنوه سخن خدا را. اینکه ما به قرآن کلام الله میگیم مربوط به همین آیه میشه. خب حالا اومد و ما براش کلاس قرآن گذاشتیم، قرآن رو بهش یاد دادیم. جالبه که این آیه تکلیف تبلیغ بین الملل هم روشن میکنه ها، تکلیف تبلیغ بین الملل هم روشن میکنه. مردم رو میخواید به اسلام دعوت کنید، قرآن براشون بخونید، قرآن براشون بخونید، قرآن معنا کنید، چیز دیگه ای لازم نیست انجام بدید. مبادا اینجوری باشه که ما برای دعوت دیگران به اسلام همه حرفا و کارا و کتابا و اینا رو بهشون بگیم غیر از قرآن کریم. خیلی نکته عجیبی اون وقت میشه. نه، این میخواد اسلام رو مطالعه کنه، اجازه بدید بیاد شهرتون، کشورتون، بشنوه سخن خدا رو، کلام خدا رو، قرآن رو بشنوه. ثم ابلغ هو مأمنه، بعد شما اون رو برسونید به پناهگاهی که از اونجا اومده بود، به اون محل امنی که خودش داشت. اجازه بدید برگرده به شهر و دیار خودش. بهش نگید که چی شد الان، اسلام میاری یا نه. اگه اسلام نمیاری مثلا تو رو دستگیر کنیم. نه خیر، این داره تحقیق میکنه. شما ببینید این دین، دین از روی آگاهیه دیگه. یعنی کسی میخواد مسلمان بشه، اینجا خدای متعال داره به ما میگه که این اسلام باید از روی آگاهی باشه. دین از روی آگاهی ارزش داره. خب خدا چرا این دستور رو دادی شما که اگه کسی تقاضا داره که ما بهش پناه بدیم از مشرکان، که این بیاد کلام خدا رو بشنوه، بعد باید برسونیمش به اون جایگاه امنی که از اونجا اومده، این واسه چیه؟ میفرماید ذالکه به انهم قوم لا یعلمون. ذالکه یعنی دلیل این مطلب، بیان این مطلب، این به خاطر اینه که اینها، یعنی این مشرکان، قومی هستند که لا یعلمون، نمیدانن اینا. خب اگه این علم داشت، این فهمیده بود، آگاه بود، مشرک نمیشد دیگه. اگر مشرکه پس لابد کلام الله رو نمیدونه، از بس دشمن تبلیغات کرده، این ذهنش نسبت به اسلام منفی شده، راجع به اسلام آگاهی های درستی نداره. خب البته توی همه این بحث ها، بحث های تقدیم اهم بر مهم، فرمودن که در واقع رعایت شده. اینجا در توضیح این مطلب روایتی از امام صادق علیه السلام هم آمده که چون در متن آمده دیگه اون رو خودتون مطالعه بفرمایید. خب این آیه ششم بود. بریم آیه هفتم. مثل این که برای بعضی از مسلمون ها یه مقدار این دستور انگار سخت بوده که ما مثلا چطوری با مشرکان مثلا بجنگیم. حالا این آیاتی که اینجا داریم میخونیم اینو خدای متعال باز میکنه، توضیح میده. برای همین بعضی ها فرمودن که اون اعلامیه‌ای که در روز عید قربان توسط امیرالمومنین علی علیه السلام خونده شد، همین شش تا آیه بود که خوندیم. حالا از اینجا به بعد دیگه توضیح بحثه، یعنی اینا دیگه جز اون اعلامیه نبوده. حالا ما وارد این بحث لزومی نداره که بشیم. خب این که فرمودن، سوال کردن که آیا این مطلب رو، یعنی همین آیه ششم رو ظاهرن، به دوره امام زمان هم میتونیم تطبیق بدیم، اینا برای همه دوره ها هست، لازم نیست مثلا یک دوره خاصی اختصاص بدیم، اینا برای همه دوره ها هست. و البته خب مکه و منطقه حرم به ویژه قوانین خاصی داره که اونجا اصلا غیر مسلمان خب نمیتونه وارد بشه، اما در مناطق دیگه مشکلی نداره، مشرکین هم میتونن تردد بکنن و طبق ضوابطی که دولت اسلامی داره باهاشون برخورد میشه. اما آیه هفتم، کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين. اول باز توضیح میده که ببینید علت این که ما گفتیم عهد و پیمانی که با این مشرکان بوده باطله، به خاطر اینه که اینا عهد و پیمان رو رعایت نکردن. اگه اینا عهد و پیمان رو رعایت میکردن که مشکلی وجود نداشت. خب لذا اینجا همینو میگه، چگونه میباشد برای مشرکان پیمانی، عهد یعنی پیمان، پیمانی میثاقی در نزد خدا و در نزد رسولش جز برای اونهایی که، یعنی جز برای اون مشرکینی که شما پیمان بستید با اونها اندل مسجد الحرام. حالا اندل مسجد الحرام نه یعنی داخل مسجد الحرام، یعنی در اون شهری که مسجد الحرام بود. فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم، اینها اگر اهل استقامت بر پیمانشون بودن فاستقیموا لهم، شما هم بر پیمانتون با اونها استوار باشید. یعنی اصلا این بحث عهد و پیمانی که گفته شد دیگه تمومه و چهار ماه شما فرصت دارید که تصمیم خودتون رو بگیرید، این مال این گروه مستقیم نیست. مشرکان دو گروه شدن، پس یه عده بر سر عهد و پیمان خودشون بودن، نقض نکردن، همون چیزی که در آیه چندم بود اومد، در آیه چهارم آمد که فرمود که الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم. اینا که پیمانشون میمونه، اما اونایی که نقض پیمان کردن، دشمنی کردن، با دشمنان هم دست شدن، نه اونا پیمانشون باقی نمیمونه. کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله، چگونه میتونه برای این مشرکین پیمان شکن پیمانی باشه در نزد خدا و در نزد رسولش؟ اینا پیمان شکنی کردن، اینا دشمنی کردن، اینا علیه پیامبر و مسلمان ها دارن عمل میکنن، چجور میتونیم ما این پیمانی رو که با اینها بوده ادامه بدیم؟ خود اینا نقض کردن. بله یه گروه هست که اونا پیمانشون مشکلی نداره، که اینم تو آیه چهار هم گفته شده بود، به جز اونهایی که با شما در مسجد الحرام، در نزد مسجد الحرام در مکه پیمان بستن، فَمَسْتَقَامُ لَكُمْ، اینا تا مادامی که بر پیمان خودشون استوارن، فَسْتَقِيمُ لَهُمْ، شما هم بر پیمانتون با اونها استوار باشید، اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. این بار دومه که این تعبیرم میاد، اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، در پایان آیه چهار هم بود که همین مطلب اونجا اومده بود، اینجا تو پایان آیه هفت هم هست. یه بار دیگه آیه چهار رو ملاحظه بفرمایید، آیه چهار اینجا بود، اونجا همین استثناء رو گفته بودا، اینا همش برای تأکیده، منتها علارغم این تأکیدات بعضی ها اشتباه میکنن، میگن آقا چرا اسلام اومده گفته که قراردادهایی که با مشرکان بوده دیگه لغو، در حالی که دقت نکردن که این قراردادهاییه که طرف قرارداد نقض پیمان کرده، دشمنی کرده با اسلام، یعنی پیمانو چون نقض کرده اینجا اسلام داره اعلام عمومی میکنه، نه نیومده اسلام مخفیانه اعلام کنه که ما هم پیمان اینا رو لغو کردیم، نه اعلام داره میکنه به خودشون و میگه که دلیلش هم اینه. لذا اینجا همین مطلب بود. بعد اینجا هم فرمود ان الله یحب المتقین، خدا متقین رو دوست داره. یعنی دقت کنید، بهانه گیری نکنید. اگه طرف واقعا پیمانش رو رعایت کرده، شما هم پیمان رو رعایت کنید. نگید حالا ما قدرت داریم، یه بهانه میگیریم میگیم شما پیمان رو نقض کردید. نه، از این کارا نکنید. خب اما اونایی که نقض پیمان کردن و با شما دشمنی کردن، اونا رو فریبشون رو نخورید دیگه، با اونها قاطع برخورد کنید. از اینجا این بحث رو میفرماید، کیفه و این یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا ولا ذمه. این الان ها، حواستون باشه، الا نخونید، الا الان یعنی اقوام، بستگان، قوم خویش. اینجا دوبار این الان ولا ذمه آمده، یکی تو همین آیه 8، یکی هم تو آیه 10، اینجا هم دوباره داره، لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمه. این الان رو بعضی حواسشون نیست الا میخونن. بس الان یعنی چی؟ یعنی قوم خویش. کیفه و این یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا ولا ذمه یرزونکم به افواههم و تعبا قلوبهم و اکثرهم فاسقون اشتروا به آیات الله ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیله انهم ساء ما كانوا يعملون لا يرغبون في مؤمن الا ولا ذمه واولئك هم المعتدون فان تابوا. باز اینجا توبه است، توبه سومه. فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون. اما و این نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و تعانوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. خب میفرماید که، باز عرض کردم، اینا داره تبیین میکنه همون بحث رو و میخواد که اینجا رفتار مسلمان ها رو با این آیات ساماندهی بکنه. چگونه است؟ اونجا هم داشت کیفه، اینجا هم میگه کیفه. چطور شما تردید دارید، بعضی از شما مسلمون ها، که نه بابا اینا قوم خویش ما هستن، ما سالها قرنها اینجا زندگی کردیم، حالا طرف بالاخره نقض پیمان کرده، یه دشمنی علیه ما کرده، چی کارش داری؟ بذاریم باشه. فرمود آقا چجوری همچه حرفی ممکنه؟ در حالی که همین الان اینها اگه بر شما دست پیدا کنند، اصلا و ابدا حرمت شما رو نگه نمیدارن. همین الان اگه اینها بر شما دست پیدا بکنن، علیه شما اقدام خواهند کرد و شما رو دچار مشکل خواهند کرد. کیفه؟ چطوری ممکنه پیمان مشرکین، مشرکان پیمان شکن، چطوری ممکنه پیمان این مشرکان پیمان شکن با شما محفوظ بمونه و این پیمانشون رو ما نقض نکنیم، باطل اعلام نکنیم؟ در حالی که و این یظهروا علیکم، یظهروا همون مظاهره یعنی پشتیبانی، قدرت. همین الان اینا اگه بر شما قدرت پیدا کنن، یظهروا ظاهر بشن بر شما، یعنی دست بالا رو بر شما داشته باشن، بر شما دست یابند، لا یرغبوا فیکم، اینها در مورد شما هیچ مراقبتی نمی کنند، مراعات هیچی رو درباره شما نمی کنند، نه مراعات الان رو می کنند، یعنی نه مراعات خیشاوندی رو می کنند و لا ذمه، نه مراعات پیمان رو می کنند. بس الان یعنی خیشاوندی، باز تأکید میکنم الا نیست این کلمه، حواستون باشه، الان یه لغته به معنای خیشاوند، قوم و خیش، البته به معنای پیمان هم اومده ها، ولی چون اینجا ذمه هم هست به معنای پیمان، دیگه ما الن رو به معنای خیشاوند میگیریم. در متن تفسیر حضرت آقا این بحث رو فرمودن، خودشون فرمودن که این ال در لغت عرب هم به معنای خیشاونده، هم به معنای عهده، هم به معنای میثاقه. ذمه هر چیزی که انسان بهش ملتزم میشه که در اصطلاح به عهد و پیمان گفته میشه. پس یه بار دیگه معنا کنیم، کیفه، چطور ما میتونیم پیمان خودمون با این مشرکین رو حفظ کنیم در حالی که این مشرکان پیمان شکن همین الان هم اگر بر شما مسلمان دست یابند مراعات نمی کنند در مورد شما نه خیشاوندی را و لا ذمه، نه پیمان را. یعنی حتی همین الان هم اینا حاضر نیستن که به پیمان خودشون وفا بکنن، همون گروه پیمان شکن رو داره میگه. یرضونکم به افواههم، بله بعضی وقتا که ضعیفن کاری ازشون بر نمیاد سعی میکنن شما رو راضی کنن با دهنهایشان، یعنی میبافن یه خورده حرفای علکی میگن برای شما دلخوش کنکی و تعبا قلوبهم، در حالی که دلهای اینها از شما دور هست، قلوبشون با شما نیست. و اکثرهم فاسقون، بیشتر این مشرکانی که شما باشون مراوده دارید دور و برتون هستن فاسقن. خب یه سوال، مشرک فاسقه دیگه، همه مشرکان فاسقن. چرا؟ چون فاسق یعنی کی؟ فاسق یعنی کسی که قانون خدا رو زیر پا میگذاره دیگه، فاسق اینه. کسی که از قانون الهی خارج میشه میشه فاسق. چرا میگه و اکثرهم فاسقون؟ بیشتر مشرکان رو چرا میگه فاسقن؟ خوب دقت بکنید، منظور از این و اکثرهم فاسقون یعنی مشرکان یه عده پیمان شکنن یه عده مراعات پیمان میکنن. خب اکثرهم فاسقون یعنی بیشتر این مشرکینی که موندن اینا پیمان شکنن، تعداد کمی از این مشرکین پیمانی رو که با شما دارند رعایت میکنند. بله درست. اشترو به آیات الله، اینا فروختن آیات خدا را به ثمن قلیل، یعنی چی دادن چی گرفتن؟ آیات الهی رو دادن به جای شرکی گرفتن. فصدوا عن سبیله، اینها مانع ایجاد کردن در راه خدا، هم برای خودشون هم برای دیگران. انهم ساء ما کانوا یعملون، اینها چه بد عمل کردی دارند. دوباره تاکید میکنه لا یرقبون فی مؤمنن الا ولا ذمه و اولئک هم المعتدون، این مشرکان پیمان شکن فی مؤمنن در مورد هیچ مؤمنی مراعات خیشاوندی و پیمان را نمی کنن. این پاسخ چیه؟ ببینید بعضی از این مسلمون ها دیدگاهشون اینطوری بوده که نه، این قوم و خیش ما که مشرکم هست این مراعات ما رو می کنه. این آیه میگه ابدا اینا مراعات هیچ مؤمنی رو نمی کنن، ولو خیش قومشون باشه، ولو باهاشون پیمان داشته باشه. مؤمن رو نکره آورده برای اینکه نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه دیگه، بگه شما خوش خیال هستید. مثلا یک کسی فکر کنه که حالا اسرائیل ملاحظه او رو میکنه، مثلا فلان کشور عربی فکر میکنه که اگه با اسرائیل رفیق باشه، چون اینا مشرکن دیگه، اصلا اینا که مؤمن نیستن که، اینا دین یهود رو که به دین یهود وفادار نیستن که، اینا جز مشرکان این زمان محسوب میشن. بگن نه با ما اسرائیل خوبه، در حالی که اگه دست اسرائیل برسه یک لحظه اینها رو به حال خودشون نمیگذاره. لا یرغبون فی مؤمنه، اینها هیچ مؤمنی رو رعایت نمیکنن، نه به لحاظ الان خیشاوندی، یعنی ولو خیشاوندشون باشه، پدرشون باشه، برادرشون باشه، مادرشون باشه، و لازمه، نه انظر پیمان. و اولاکه هم المعتدون، چرا؟ این برمیگرده به خصوصیتی که اینها دارن و اون خصوصیتشون اینه که اینها اهل تجاوزند. اینها اصلا ذاتشون ذات تروریستیه، ذاتشون ذات تجاوزه، ذات اینها ذات خشونته. اینا اهل عهد و پیمان نیستن، اینا اهل خیشاوندی و این چیزا نیستن، اینا اهل حقوق بشر نیستن، اینا حرفایی که میزنن برای اینکه منافع خودشون رو جلو ببرن. باز راه توبه رو باز میذاره. فانتابوا، با این حال اگه اینا توبه کردن گفتن ما دست از شرک برمیداریم، و اقام الصلات و آتوا الزکات فاخوانکم فی الدین، همینایی که تا حالا دشمن شما بودن میشن برادران دینی شما. چقدر قرآن متعالیه واقعا. و نفصل الآیات لقوم یعلمون، ما این آیات رو که هی تفصیل میدیم، هی براتون داریم ابعاد مختلف قصه رو تکرار میکنیم، بیان میکنیم، این تفصیل که ما اینجا میدیم این برای قومیه که یعلمون، میدانن. و این نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. اما اگر نکثوا ایمان، ایمان یعنی پیمانهایشان، ایمان نیست، ایمان البته برای مشرکان داره که لا ایمان لهم ولا ایمان لهم، مشرک نه ایمان داره نه ایمان، ایمان یعنی سوگند، پیمان، این قسم میخوره که من این پیمانم رعایت میکنم، نه دروغ میگه، رعایت نمیکنه، بعضیاشون رعایت نمیکنن. و این نکثوا ایمانهم، اگر این مشرکان عهد و پیمان خودشون رو شکستن، نکثوا ناکثین یعنی پیمان شکنان. خب در تفسیر حضرت آقا مستحضرید این نوارها بعدن یا یادداشت‌ها بعدن پیدا شده. اون کسی که درس رو، درس تفسیر آقا رو شرکت می‌کرده، یه جلسه مثلا نبوده دیگه اون نیست الان توی این تفسیر. علت این که توی تفسیر سوره براءت هم شما آیه 10 و 11 رو ندارید همینه، یعنی اون طلبه‌ای که در کلاس درس رو می‌نوشته، چون اینا نوار نیست، اینا یادداشتای یک از اون درس‌ها باقی مونده، لذا این حوصله داشته یه درس رو مفصل می‌نوشته، می‌بینید مفصله، مختصر نوشته، می‌بینید مختصره، غایب بوده اون جلسه نیست. یا نه بعضیا که مختصر از دفتر یه طلبه دیگه گرفته شده. این مقدمه این تفسیر رو بخونید، اینا رو توضیح دادن اونجا. از کجا بیاریم؟ از قرآن دیگه، آیات تو قرآن هست دیگه، من دارم آیه قرآن رو براتون میخونم، معنا میکنم که بحثمون کامل باشه دیگه، شما باید از قرآن بخونید دیگه. بله. و این نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم، ببینید این آیه میتونه یه مطلب بیشتری رو هم باز برای ما بگه. تا اینجا مشرکین رو گفت دو گروه هن، یه عده پیمان شکنن که فرمود ما هم پیمانمون رو دیگه با اینا اعلام میکنیم که تمام شد، چهار ماه هم فرصت دارن که تصمیم بگیرن. یه عده اونایی بودن که گفتن پیمانمون رو رعایت کردیم و رعایت میکنیم. حالا همینایی که پیمان رو رعایت کرده بودن اگه اومدن پیمانشون رو شکستن، باز درست شد؟ همینایی که پیمان رو گفتن ما رعایت میکنیم، باز یه عدهشون پیمان شکنی کردن، اینا هم همون حکم بر اینا جاری میشه. و نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم، اگر مشرکان پیمانشون رو بعد از اون که متعهد شدن که رعایت بکنن، بعد از اون که سوگند خوردن که رعایت بکنن، اگه پیمانشون رو شکستن، و طعنوا فی دینکم، و به دین شما حمله کردن، طعن زدن در دین شما یعنی وارد جنگ نرم با شما شدن، شروع کردن علیه دین شما اقدام کردن، فیلم ساختن، جوک گفتن، مسخره کردن. فقاتلوا ائمة الكفر، با رهبران اینها وارد جنگ بشید، نه با مردم عادی، چون اون بیچاره ها، اون مردم عادی دارن از این بزرگانشون تبعیت میکنن. قاتلو یعنی مبارزه کنید، بجنگید، باب مفاعله هستا، با وقتلو فرق داره، وقتلو یعنی بکشید، ثلاثی مجرده، فقاتلو یعنی بجنگید ائمه الکفر با پیشوایان کفر، انهم لا ایمان لهم، این پیشوایان کفر براشون هیچ عهد و پیمان و سوگندی معتبر نیست. یعنی اینا خصوصیتشون اینه، اون بالا هم فرمود که اکثر هم فاسقون، اینا پیشوایان اکثر اینجوری هن دیگه، به عهد و پیمان به قسمی که میخورن با شما چیز نمی کنن، پایبند نیستن. شما با آمریکا میشینید، این نقضش کرد، لعلهم ینتهون، شما با اینا بجنگید شاید که دست برداشتن از این جنگ نرم علیه دین شما و از این پیمان شکنی دست برداشتن. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و همو به اخراج الرسول و هم بدعوكم اول مرتن اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین. خب این آیه باز اشاره داره به یک مطلبی که گویا بعضی از مؤمنین این امر برشون سخت بوده و احتمالا می ترسیدن از برخورد با پیمان شکنان. این آیه داره اینا رو تشویق میکنه که ببینید اگر یک مشرکی پیمان شکنی کرد، علیه دین شما اقدام کرد، دشمنی کرد با شما، شما باید از جامعه اسلامی در برابر اینا حفاظت بکنید، نباید اجازه بدید دشمن همطوری دشمنی بکنه بعد شما هم سکوت بکنید. لذا آیه در مقام تشویق مؤمنان هست که در هر عصر و زمانی حواسشون باشه در برابر پیمان شکنان، در برابر بدخواهان، در برابر کسانی که وارد مبارزه با اسلام میشن با جدیت اقدام باید بکنن. الا تقاتلون، آیا نمی جنگید؟ آیا مبارزه نمی کنید؟ قومن با قومی که نکثوا ایمانهم، سوگندها و پیمانهایشان را شکستند و همو به اخراج رسول، اینها تمام تلاششون رو کردن که پیغمبر رو از مکه اخراج بکنن، که خب اخراجم کردن دیگه، بعد از 13 سال که پیغمبر در مکه فعالیت داشت اینا میخواستن پیغمبر رو بکشن. پیغمبر با لطف الهی بود که از مکه نجات پیدا کرد و هجرت کرد به مدینه. و هم بدعوکم اول مرتن، اینا بودن که بار اول جنگ رو شروع کردن، شما که نبودید. این چیزی که الان در سال نهم هجرت داره دستور داده میشه که این مسلمون ها با مشرکین دیگه بیان با قاطعیت برخورد کنن، با اون تک و توکی که هنوز دست از لجاجت بر نداشتن، پیمان شکنی میکنن، دشمنی میکنن، علیه دین شما اقدام میکنن، دیگه چقدر بخشش، دیگه چقدر نادیده گرفتن. بعد میفرماید اتخشونهم، آیا از اینا شما میترسید؟ بعد می‌فرماید که فالله احق ان تخشا، خدا سزاوارتر است که از او خشیت داشته باشید، این کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن هستید. اگه مؤمن هستید خدای متعال رو در نظر بگیرید. و جالبه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در جنگ جمل به همین آیه فرمودن که استناد کردن، حضرت ما اینجا روایتی را آوردن که همین آیه رو خوندن، بعد فرمودن که و هم بدعوکم اول مره، و هم بدعوکم اول مره، اینا بودن که اول شروع کردن، اینا بودن که به بصره حمله کردن و حاکم اونجا رو به شهادت رسوندن. خب قاتلوهم، با اینها بجنگید، با این پیمان شکنان بجنگید. یعذبهم الله به ایدیکم، یک، خدا میخواد که اینها رو با دستان شما تو همین دنیا عذاب کنه، حالا عذاب آخرت هم که جای خودش محفوظ. دو، به یخزه، خدا میخواد اینها رو خار و ذلیل بکنه. سه، و ینصرکم علیهم، خدا میخواد که شما رو بر اینها پیروز بکنه. 4 و یشف صدور قوم مؤمنین، خدا میخواد که دلهای قوم مؤمن را تشفی بدهد. اینا میدونید سال هاست که دارن به مؤمنین جفا میکنند. دیروز اگه دقت کردید اون پشت صحنه سید حسن نصرالله همین تیکه از آیه نوشته شده بود، ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین. 17 ساله که مردم مظلوم غزه اونجا محاصرن و دارن توسط اسرائیلی ها همینطوری هی کشته میشن، بمباران میشن. این ملت یک باره منفجر شده، یک باره میخواد بین عزت و ذلت عزت رو انتخاب بکنه. خب مسلمان ها همینطور 13 سال وقتی پیغمبر و مسلمان ها در مکه بودن از این مشرکین عذاب دیدن، بعد حالا اومدن مکه رو فتح کردن، پیغمبر همه رو بخشیده، باز یه عده اینا موندن و علیه اسلام دارن کار میکنن. دیگه با این پیمان شکنان نمیشه کوتاه اومد. قاتلوهم، چرا؟ 1 یعذبهم الله بأیدیکم، 2 و یخزهم، 3 و ینصرکم علیهم، 4 و یشف صدور قوم مؤمنین. قلب این مؤمنان تشفی پیدا کنه و یذهب غیظ قلوبهم و یتوب الله علی من یشاء، و خشم درونی مؤمنان رو، اینم پنجم میشه، و یذهب غیظ قلوبه، خدا میخواد که اون خشم و غیظی رو که در دلهای مؤمنان مونده از ناحیه این مشرکان و جنگهای این مشرکان و اقدامات ناجوان مردانه این مشرکان، اون خشم رو دیگه میخواد از قلوب مؤمنین ببره. قلوب مؤمنین تشفی خاطر پیدا بکنه. باز برای بار چهارم بحث توبه مطرح میشه، و یتوب الله علی من یشاء، البته اگه اینها توبه بکنن خدای متعال توبه اینها رو میپذیره و خدا میپذیرد توبه هر کسی را که بخواهد. هر کسی را که بخواهد یعنی هر کسی که توبه کنه دیگه، مشیت الهی اینه. و الله علیم حکیم، مسلمون ها مؤمنین دستورات خدا رو بفهمید و اجرا کنید. چرا؟ چون این دستورات از پایگاه علم و حکمت صادر میشه. خدا هم علیم داناست هم حکیمه. این مطالبی که خدا به شما میگه، محتوایی که خدا به شما میگه، این بر اساس حکمت هم تنظیم شده. خب آیه 15 آخرین آیه این بحث هست میگیم و دیگه داره اذان میشه، به استقبال اذان و نماز میریم. ام حسبتم ان تترکو، مسلمون ها فکر کردید که همینطوری رها شدید؟ یعنی بعضی از مسلمون ها فکر میکنن که آه دیگه ما اسلام آوردیم دیگه جامون بهشته. نه خیر. احسب الناس، اول سوره فکر کنم روم هم هست، احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. فکر کردید هم که بگید اسلام آوردیم کافیه، امتحان نمیشید؟ حالا اینجا میفرماید که هم حسبتم ان تترکو، فکر کردید که به حال خودتون رها شدید. لما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه والله خبیر بما تعملون. ولی جک اینجا اومده یعنی همراز. فکر کردید به حال خودتون رها شدید در حالی که هنوز امتحان نشدید. باید معلوم کند خدا اون کسانی را که جهاد میکنند از شما در راه خدا، و باید خدا مشخص بکنه اون کسانی رو که از غیر خدا و رسول و مؤمنین همراز نمیگیرند. یعنی باید معلوم بشه که کدوم مسلمانیه که با دشمنان اسلام رابطه داره و کدوم مسلمانیه که با اونها دشمنی میکنه و رابطه نمیگیره. باید معلوم بشه کیا با اسرائیل رفیقن، باید معلوم بشه کیا بیانیه هایی میدن که از اینها بوی طرفداری از رژیم اشغالگر صهیونیستی میاد. این دنیا بعد باشه، شما بعد باشید، امتحان بشید، معلوم بشه صف مجاهدان و صادقان و متقین از صف منافقین و خیانتکاران بعد جدا بشه. فکر کردید که به حال خودتان رها شده اید در حالی که خدای متعال هنوز مشخص نکرده اون کسانی از شما رو که اهل جهادن و اون کسانی رو که از شما از غیر خدا و رسول خدا و مؤمنین همراز نگرفتن. خیلی مهمه، باید مؤمنین مرزهای خودشون رو با دشمنان مشخص بکنن. ما باید با دشمنانمون مرزبندی داشته باشیم، باید در برابر دشمن باید باشیم، باید براءت بجوییم از مشرکان عنود لجوج ظالم بی عهد و پیمان. والله خبیرون به ما تعملون، بدانید که خدا به آنچه میکنید آگاه هست. خبیره یعنی از جزئیات اقدامات شما هم خدا با خبره. این سیاق اول سوره است، تا اینجا تمام میشه. از آیه 17 هم در جلسه بعد انشالله ادامه میدیم که فضای بحث عوض میشه. میگه که دیگه مشرکین با توجه به این اعلامی که صادر شد چه کارهایی رو نمیتونن بکنن و مؤمنین چه کارهایی رو باید داشته باشن. اینجا در واقع هم دشمن شناسی صورت گرفت، مشرکین به دو گروه پیمان شکن و متعهد به پیمان معرفی شدن. فرمود با اون پیمان شکن ها ما هم دیگه نباید پیمان خودمون رو ادامه بدیم، چون اون پیمان شکسته ما هم پیمانمون رو اعلام میکنیم که لغو خواهد بود و منحل خواهد بود. بینای فرصت 4 ماهه‌ای داده شد که تعیین تکلیف بشن، البته با طرح 4 باب بحث توبه و با طرح آیه 6 که فرمود به مشرکان اگه خواستن تحقیق بکنن اجازه بدید بیان تحقیق کنن برن امنیتشون رو برقرار کنید. روح حاکم بر این آیات این بود که اینا بلکه مسیر توبه رو انتخاب بکنن و از مسیر شرک دست بردارن، یعنی برای اسلام، دین اسلام، خدا، رسول، مؤمنین باید مسیر دعوت مشرکین به ایمان فراهم باشه تا میتونن تلاش بکنن بلکه اینها رو به راه بیارن. البته اگه نشد که دیگه فرمود وقتلوه و این آیه شدید و غلیظی که در واقع اومد و مطرح شد و یک بار دیگه اون رو خدمتتون بخونم، آیه 5 بود، فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین. اینی که درست نمیشه دیگه دشمنم کشته میشه. فاقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم كل مرصد، اما فان تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکات فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. اگر حالا من اون مقدار سوالاتی رو که در حین صحبت میدیدم سعی میکردم پاسخ بدم، ولی اگر سوال دیگه ای هم هست که من ندیدم یا الان تازه میخواید مطرح کنید در خدمتتون هستم. البته چون اذان شد کسانی که میخوان نماز برن دیگه مجازن که جلسه رو ترک کنن. خب خیلی ممنون، ظاهرا که سوالی نیست و بله ممنونم، خدا نگهدارش.